من بازم از پیامک های شما خواهم خوند. رسیدیم به ساعت 1 بامداد. ماجراهای کوچه ما. دوستان عزیزی که معمولاً دوشنبه شب‌ها شنونده راه شب هستند میدونن که 3 هفته‌ای هست که بخشی رو آغاز کردیم به نام ماجراهای کوچه ما، اتفاقاتی که در سالهای نچندان دور افتاده و کوچه‌ای که برای اکثر شنوندگانمون آشناس و شخصیت‌های طرح شده در داستان امکان داره در محله‌های دیگه‌ای هم ساکن باشن و وجه تشابه زیادی بینشون باشه. به هر صورت امشب هم در گذرمون از کوچه ما شرح ماجرای دیگه‌ای رو داریم که توجهتون رو به شنیدنش جلب می‌کنم.
ای مه من، ای بوتشی لاله را خواب زهر جبین استنم تا به تو دادم دل و دین استنم بر همه کس گشته یقین استنم من
چند روزی بود که جعفر آقا بیکار شده بود و اعصابش به هم ریخته بود. حقم داشت، چون تأمین خرج 8 سر عائله مشکل بود و میبایستی جواب 6 بچه قد و نیم قد را بدهد. بیکاری باعث شده بود که گاه و بیگاه به همسایه ها گیر بدهد و باعث اوقات تلخی خود و دیگران بشود. گاهی هم با خود زمزمه می کرد که
آخه اینم شد کار، 6 ماه اینجا کار کن، 6 ماه اونجا، ای داد بیداد، خدایا شکرت، رضام به رضای خودت.
زهرا خانم از آشپزخانه بیرون آمد و دید جعفر آقا روی پله ها نشسته و زیر لب با خود حرف می زند. زهرا خانم گفت بلند شو مرد، بلند شو، چیه قنبرک زدی سگر ما تو همه؟ خدا بزرگه، تعالاش رسونده، بازم می رسونه. به جای اینکه بشینی تو خونه به من و همسایه ها یکه بدو کنی، برو قهوه خونه، شاید کاری پیدا شد. محمودم با خودت ببر، فردا امتحان داره، امروز تعطیلشون کردن، فقط حواست بهش باشه، یه وقت هوای سینما رفتن به سرش نزنه. محمود عاشق سینما بود و همیشه فکر میکرد بالاخره یک روز مثل هنرپیشه ها آدم معروفی خواهد شد. جعفر آقا صدایش کرد.
محمود بابا لباساتو بپوش، بیا با هم بریم قهوه خونه.
محمود شال و کلاه کرد و با پدر به طرف قهوه خانه راه افتادن. در قهوه خانه همهمه‌ای بود. جعفر آقا در حالی که استکان چای را سر می کشید رو به محمود کرد و گفت:
محمود بابا، حواست به درس و مشقت باشه، پشت گوش نندازی ها، یادت باشه مشت این زندگی همیشه برای آدمیزاد باز نیست، یه وقت یه چیزی از مشتش بیرون میاد که آدم چارشاخ وا میمونه. حواست هست یا نه؟ اگه این حرفا رو میزنم بابا جان، به خاطر این که اگه یه وقت سرمو گذاشتم زمین، خدای نکرده به خاری و زاری و نمونی و لنگت دخل و خرج و این صحبتات در نره برادر. حواست هست من چی میگم قربونه کلت برم؟
آره آقا جون، گوشم با شماست. میگم چایی های این حاج حسین آقا هم خوب کندم و تازه جوشه ها.
محمود در حالی که چای می نوشید و به حرفای پدر گوش می داد، حواسش به بیرون از قهوه خانه بود. جعفر آقا گفت:
ببینم اگه حواست به منه، پس چرا زل زدی به سینمای اون طرف خیابون؟
آخه آقا جون فیلم هفت دلاور رو گذاشته.
خب گذاشته که گذاشته، به تو چه دخلی داره؟ تو باید حواست به درس و مشقت باشه بابا.
آره آقا جون حواسم هست، فردا امتحان حساب داریم.
خوندی یا هنوز فکر و ذکرت پیش سینماست؟
نه آقا جون خودم خوندم، اما بناس امروز غروب برم لیلا با هم حساب کار کنه.
لیلا باهات حساب کار کنه؟ دختر آقای کمالی؟
بله آقا جون، لیلا حساب کتابش خیلی خوبه، لابد زن زندگی خوبی هم میشه دیگه، چون مامان میگه که زن باید حساب و کتابش قوی باشه، حساب کتاب حالیش باشه که بتونه حساب یک قرون دوزار جیب شوهرشو داشته باشه.
خلاصه نشنبم سر درس و مشق و مدرسه مادرتو به جز و ولا انداختی ها.
بله بله، نه حواسم هست آقا جون. میگم دم سینما چقدر شلوغه ها. حسن میگفت فیلمش نیم ساعت دیگه شروع میشه.
جعفر آقا نگاهی به اطراف کرد، چشم دواند و حسن را دید و صدا کرد:
حسن آقا.
بله شفت جعفر. بله بله،
یه دست چلو کباب با مخلفات بیار برای محمود، یه چایی هم بریز برای من، زود بیار.
چلو کباب پس واسه خوده چی آقا جون؟
من الان اشتها ندارم بابا جان، سیرم. 6 تا سیخ کباب با گوجه میگم بپیچه، وردار ببر واسه مادر تو بچه ها.
آقا جون اون روزم یه دیزی من خوردم، 2 تا دیزی هم گفتی ببرم خونه، خودت چرا چیزی نمیخوری؟ یعنی همیشه سیری آقا جون؟
جعفر آقا که حساب جیبش را میکرد و روزهای بیکاری را در نظر میگرفت گفت:
تو کاریت نباشه بابا جان، تو فقط درس تو بخون، بذار فردا روز سری تو سرا در بیاری. میدونم هوای سینما هم به کلته، ولی درس بخون. بزرگ شدی اون موقع برو پیش، اما به قاعده، نه همینجوری الا وقتکی، با سواد شو.
دوست دارم برم پی سینما آقا جون، اما آقای کمالی بابای لیلا گفته دخترمو به هنرمند جماعت نمیدم. میگه باباش گفته هنرمندا همیشه نه نونشون گرمه نه آبشون سرد.
اه نگاه کن آقا جون، جلوی سینما هی داره شلوغ میشه، نگاه کن. استغفرالله، حواست کجاست بچه؟ دارم با حرف میزنم.
شاگرد قهوه‌چی نزدیک میشود و غذا را که داخل سینی گذاشته روی میز میچیند.
بفرما، اینم یه دست چلو کباب، اینم دوغ و 2 تا زردی تخم مرغ و پیاز، اینم نون سنجک خشخاشی.
به به، دست درد نکنه، دست شما درد نکنه.
جعفر آقا میگوید:
حسن آقا بی زحمت 6 تا سیخ کباب با گوجه به پیچلای روزنامه برای خونه.
باشه آقا، میگم مزید ببره.
بعد سرش را نزدیک گوش جعفر آقا برد و آهسته گفت:
میگم که ببین آقای شاطر جعفر، اگر چیزی ملاحظه نرخ و پولشو نکنی ها، هر وقت دستت بار شد بده ها. یه دست چلو کباب بیارم برات، گشنه نمونی.
جعفر آقا آهسته گفت:
ای بابا، از این کار نونوایی که یه هفته سر کاری و یه هفته بیکار، اونقدر نمیمونه که شکم خودمونم ضیافت بگیم.
شاگرد قوچی در حالی که دور میشد گفت:
هر تو صلاحی، چیزی خواسته بگو بیارم.
محمود در حالی که غذا را با ولع میخورد میگوید:
دست درد نکن آقا جون، امتحاناتم تموم شد، یه بار لیلا رو میارم اینجا.
تو چه گفتی؟ باباش گفته دست دخترشو نمیذاره تو دست هنرمند شماعت. بابا جان،
حالا خدا رو چه دیدی آقا جون؟ شاید ما از اون هنرمندای درست درمون شدیم. میگم من که نمیتونم همش رو بخورم، یعنی زیاد گشنم نیست. شما هم بخور.
میتونی بابا جان، بخور بخور، را بیافت مدرسه داره دیر میشه.
خب پس با هم بخوریم آقا جون، با هم بخوریم. باشه، شما هم لقمه بخور.
حالا تو بخور، اگه تشویشمون منم یه لقمه میخورم، اصلا اشتها ندارم.
محمود در حالی که غذا را مزه مزه میکرد گفت:
میگم آقا جون، بعد نهار یه سر برم ببینم این فیلم کی شروع میشه.
آره؟ که چی بشه؟
آخه هنوز یه ساعت مونده که زنگ مدرسه بخوره.
باشه، اما فقط همین امروزا. ببین، فقط مادرت نفهمه که پوسک کلت میکنه.
نه 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 آقا جون، نمیگم. فردا بعد از امتحان میرم باقیشم میبینم.
پس بگو، کار همیشگی که ها؟
آقا جون، شما یه وقت به مامان نگی و زندگیمو سیاه میکنه.
نه بابا جان، نمیگم. اما تو هم با این حساب بعید میدونم عاقبتت بخیر باشه بابا.
اه چرا آقا جون؟
چون به قول آقای کمالی پدر لیلا، اینجوری نه نونت گرمه نه آبت سرد.
ماجراهای کوچه ما. وقت شما بخیر. رسیدیم به ساعت 1:13 بامداد. ما همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 2:30 بامداد.
تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دگر داشت. تو بودی، چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره گوهر بود. تو بودی، خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من، با بازا بنگر دور از تو دگر لبخند من میگاری زدت لب من شعله های دل میری زدت لب من تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم به خدا غم دارد همه جا لبخند من میگریزد لب من شعله های دل میریزد از لب من بازا بنگر دور از تو دگر لبخند من میگریزد از لب من شعله های دل میریزد از لب من
با عرض سلام خدمت شما خوبان راه شب خسته نباشید میگم خدمت جناب استاد حیدری. بزرگترین آزمون زندگی من فوت پدر و مادرم بود و مریضی بسیار خطرناک همسرم که به لطف خداوند و همدلی با دیگر اعضای خانواده این مشکل با صبر و تحمل به مرور زمان حل شد. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتان. احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبس. خدا یارتان.
با عرض سلام و خسته نباشید کلی های عوامل راه شب خصوصا جناب آقای حیدری مجدی عزیز. من که در سر خودم خیلی مشکلات داشتم و همه به امید خدا و ائمه یاری خدا ازش عبور کردیم و خیلی هم ممنون و سپاسگزارم به خاطر برنامه‌تون. محمود فقیهی راننده از یزد.
بزرگترین مشکل من در زندگی نداشتن خونه، ماشین و وسایل زندگی بود که فقط با توکل به خداوند و یاری خواستن از خداوند و بعد تلاش و کوشش مداوم خودم تونستم که بر این مشکلات پیروز بشم و فقط از خداوند میخوام که یاریم کنه که بتونم محبتهاشو جبران کنم. سپاسگزارم. مرتضی هرشنو هستم. شبتون بخیر و خداوند نگهدارتان.
سلام، شب بخیر. بزرگترین مشکل من این بود که همسرمو در سن 49 سالگی از دست دادم با 3 فرزند. اعظم گنجی هستم از تهران.
سلام و شب بخیر به راهیان شب جناب استاد حیدری. مهمترین آزمون زندگی من این بود که اوایل ازدواجم بود و شغل نداشتم. در سال 1363 6 ماه تا 1 سال اوایل ازدواج بیکار بودم. نزدیک به 3000 تومان پس انداز داشتم، اونو توی 1 سال خرج کردم. بعد از 1 سال به استخدام شرکت اتوبوسرانی مشهد اومه در اومدم و خیلی خیلی خوشحال بودم. شروع به کار کردم و زندگی خوبی داشتم. خداوند را شاکرم. شنونده همشگی شما خسرو جردی، راننده ترانزیت. خداوند یار و نگهدارتون.
در دورترین فواصل هستی نزدیکترین مخاطب من باش. نه بانگ خروس هست و نه مهتاب، نه دمدمه سپیده، اما تو آینه دار روشنای صبح در خلوت خالی شب من باش.
سیاه شب لال افشان شد، کبیر تشنه گلستان شد. تو می آیی، آی تو می آیی، زباغ قصه به دشت خواب، زراح شیری پر مهتاب.
راه شب.
هنگام شب زن ساعت متوالی انتظار بازگشت مردش را کشید. مادر بزرگ نیز آمد و در کنار او لمید. گفت: پسرم چرا دیر کرده؟ زن دوک نخریسیش را بر زمین گذاشت و با لحنی سرد و خوش گفت: او الان به خونه برخواهد گشت. یکی از پسرهایش که از بچه های دیگر بزرگتر بود به خانه آمد. مادر با خونسردی پرسید: پدرت تو کوچه یا قهوه خونه ندیدی؟ پسر با لحنی آکی از تعجب جواب داد: نه، اما دوستان گفتن پدرت امروز قدری با قبای نو تو قهوه خونه نشست و چای خورد بعد رفت. مادر مدتی صبر کرد. پیرزن گرسنه‌اش بود و احساس میکرد دست و پایش سست شده است. ناگهان تکانی از سر خشم خود داد و گفت: دیگه منتظر پسرم نشید، همه گرسنه‌اند.
تمام چیزهایی که باید درباره مادر بدانید.
مادر کاسه های غذا را سابید و آنها را در شکافی که در دیوار گلی درست کرده بود گذاشت. سپس خانه را دور زد و در پرتو ضعیف مهتاب با یک سطل چوبی از چایی که چندان عمیق نبود آب برداشت و کوزه ها را پر کرد. بعد گاومیش را که به یکی از بیدهای خود روی حیات خرمنگاه بسته بود باز کرد و به او علوفه داد. بچه ها در تمام این مدت و تمام این رفت آمدها به دنبال مادرشان بودند. مادر خم شد و بچه کوچکتر را بغل کرد. دست بچه بزرگترش را هم گرفت و در همان حال در خانه را کلون کرد و بعد بچه ها را روی تخت خواب پهلوی پدرشان خوابانید و خودش هم دراز کشید. اکنون که در تاریکی آرمیده بود، سر تا پا مهر و محبت محض بود. وقتی شب فرا می رسید، به جز لطف و نیکی چیزی در او نمی ماند. نسبت به شوهرش مشتاقانه مهر می ورزید. نسبت به بچه هایش سر تا پا عاطفه و عشق بود و نسبت به مادر شوهرش نیز مهربان بود.
هنوز یک ساله نشده بود که به اتفاق پدر و مادرش به کشور باستانی چین مسافرت کرد و زبان چینی رو پیش از زبان انگلیسی فرا گرفت. مادرش زنی فوق‌العاده بود. او با ادبیات کلاسیک اروپا آشنا بود، گاهی نقاشی میکرد و قدرت فراوانی در استنباط و احساس آثار هنری داشت. در حقیقت اولین و بزرگترین آموزگار او مادرش بود. پرل کامفورت سیدن استریکر باک، نویسنده و بیوگرافی نویس بزرگ آمریکایی. نخستین اثر او به عنوان نسیم مغرب در سال 1925 در آمریکا منتشر شد. اون در چین به عنوان یک نویسنده چینی و با نام سای جنجو معروفه. پرل باک نخستین زن آمریکایی که جایزه نوبل ادبیات رو در سال 1938 دریافت کرده.
آن شب زن بسیار غمگین خوابید. ترسید و صریحاً در دل با خود گفت که هیچ کس نمی‌داند شوهرش برمی‌گردد یا نه. در خلال این لحظات امید او فقط به این بود که با سفری شدن چندین روز شوهرش بیپول شود و برگردد. اما روزها پشت سر هم گذشتند و مرد نیامد. آن وقت بود که مادر با حرارت هرچه تمامتر به کار پرداخت تا لنگ نمانند. روزها به ماها بدل شد و مادر هر روز صبح قبل از سپیده دم از خواب بر میخواست، پیرزن و بچه ها را میگذاشت، به صحرا میرفت و درو میکرد. بعد بسته های درو شده را یکی یک به حیات خرمنگاه حمل میکرد.
رمان مادر نوشته پرل باک سرگذشت یک مادر چینی است. او از طبقه دهقانه، زنیست فقیر و بینام و نشان. مادریست طبیعی که از زاییدن کودکان و رنج بردن برای اونها خوشحاله. شوهرش اون رو با 5 بچه نانخور که ناناوری جز مادر ندارن ترک کرده. در نتیجه ناراحتی ها و ناملایمات زندگی، غم و اندوه به اون غلبه میکنه. اما با تولد نوه‌اش بار دیگر وجودش سرشار از شادی احساس مادری میشه. در نتیجه از اندوهش کم میکنه. استحکام و انسجام و سادگی و صلابت مادر چشمگیر و قابل ملاحظه است. تازگی و طبیعی بودنش کاملا محسوسه.
مادر ناگزیر شد بسیاری از نقاط خانهش را در اختیار عروس و داماد بگذارد و خود و پسر کوچکتر و دخترکش در گوشه و کنار و در آشپزخانه می‌خوابیدند. مادر اغلب وقتی صبح بیدار می‌شد نمی‌توانست باور کند که این خودش است که در این گوشه متروک افتاده و اینک زن و شوهر جوان بیشتر جاهای خانه را اشغال کردند. در آن حال حیران و متفکر با خود می‌گفت آن پیرزن بیچاره‌ای که من در جوانی وقتی وارد این خانه شدم و بیشتر جاهای خانه را اشغال کردم حتما همین احساسی را داشته که من اکنون دارم. این گردش چرخ نهانی، این سیر قهری از یک حلقه به حلقه دیگر بس عجیب و پایان ناپذیر می نمود. مادر مات و مبهوت بود. احساس می کرد در چشم خودش تنزل ملام پیدا کرده و از وی سلب اختیار شده است.
موفقیت درخشان پرلباک در اینه که زندگی مردمانی رو که به کلی با زندگی اروپاییان و آمریکاییان فرق داره تصویر کرده و ارزش‌های والای انسانی اونها رو باز کرده. پرلباک ناتورالیسم، بشر دوستی و بدیهه سازی داستان‌های چینی رو به هم میامیزه و میکوشه چینی‌ها رو به اروپاییان و آمریکاییان رو به خودشون بیشتر بشناسونه. قدرت تفهیم نویسنده کاملا عمیقه و واقعیت‌های خشن و تلخ ولی آشنا رو همراه با توصیف‌های زیبا و کلیت اون آشکار می‌کنه. گرایش‌های عاطفی جذب کننده این کتاب جلب توجه می‌کنه. تغییرات روحی شخصیت‌ها و توصیف نفسانیات اونها و پروراندن موضوع با اون مضمون معمولی درخشش خیره‌کننده‌ای به رمان مادر داده. با اینکه این اثر کاملاً واقع‌گرایانه است، نه دراماتیک، ولی تأثیر عاطفی اون بسیار قوی است و چه بسا که هنگام خواندن اشک از دید خواننده فرو بریزه.
مدتی گذشت. آیا مادر موفق می شد روزهای خود را به آن اندازه پر کند که بتواند نگرانی های خیش را تسکین بخشد؟ نه، هرگز نمی توانست. کم کم خود را به این امیدوار کرد که شاهد نوه خود باشد. یک روز به عروسش گفت دلم می خواست شما بچه‌ای برای پسرم می آوردید. من عادت به یک چنین خونه خلوتی ندارم. اگه شما بچه نیارید تنها امید من به این خواهد بود که پسر دومم عروسی کنه و بچه دار بشه.
اما پرلباک با انتشار مادر به درجه افتخاری MA از دانشگاه نائل اومد. در سال 1935 آکادمی هنر و ادب آمریکا به وی مدال هاولز اعطا کرد و به عضویت افتخاری انجمن ملی ادبی هنری انتخاب شد. در سال 1938 به خاطر تجسم زنده از زندگی روستاییان چینی و قدرت وی در بیوگرافی نویسی برنده جایزه نوبل شد.
روزها سپری می شد و ماها نیز می گذشت. مادر همچنان بی وقته می گریست. از غمهای کوچک و هر اندوه بزرگ زندگی، از دعوایی که با شوهرش کرده بود، از رفتن شوهرش و از اینکه دختر معصومش دیگر نبود. تنها چیزی که ذهن او را تا حدی از تشویش‌ها و نگرانی‌ها دور کرد شنیدن خبر بارداری عروسش بود. سرانجام در یکی از آن روزهایی که در مزرعه بر تمام دوران زندگی خود می‌گریست، پسر بزرگش دوان دوان از آن رسید. آری، او از میان مزاره که نور خورشید بر آن پاشیده شده بود می‌دوید. ضمن دویدن با حرکات دست و بازو اشاراتی می‌کرد و به صدای بلند چیزی می‌گفت. مادر در آن سرگشتگی ناشی از درد و رنج چیزی از آن نمی فهمید. سر بلند کرد تا گوش فرا دهد و شنید که پسرش می گوید مادر، مادر. باز صدای بلندتری شنید که می گفت مادر، پسرم، نوه تو به دنیا اومد. در تمام عمر ندایی به این وضوح و روشنی به گوش مادر نرسیده بود. دوان دوان به خانه رفت، خم شد بچه را در بغل گرفت و او را بر سینه خود گرم و نیرومند و لبریز از حیاتی تازه احساس کرد.